سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساطه دری. خوش آمدید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که روز گذشته در تیراندازی سربازان پاکستانی که خانه های غیر نظامیان را هدف قرار دادند، یک زن و دو کودک کشته شدند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، ناوقت دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود این را نوشته است. وی در بیانیه قبلی خود نوشته بود که بعد از ظهر دیروز سربازان پاکستانی در منطقه غورکی به طرف افغانستان تیراندازی کردند که آنها نیز به تیراندازی دفاعی پرداختند. قانه گفته که نیروهای آنها در هر شرایط از سرزمین خود دفاع می کنند. بر اساس گزارش های اولیه، این درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای پاکستانی در منطقه غورکی در نزدیکی تورخم می خواستند پسته امنیتی بسازند، اما نیروهای طالبان با آنها مخالفت کردند. کارندیکر، شارزده فیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید آزادی شهروندان این کشور از توقیف طالبان وظیفه نخست آنهاست. خانم دیکر در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق افزود که ماموریت دیپلماتیک امریکا برای رهایی و پیوستن دوباره رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گلیزمن با خانواده هایشان هیچ تلاش خود را دریغ نخواهند کرد. یک روز پیش از این تام ویست، نماینده خاص امریکا، هم در پیام خود گفته بود که با تلاش‌های خود برای رهایی این سه شهروند امریکایی و برگشت آنها به خانواده‌هایشان ادامه می‌دهند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه گذشته در گفتگو با تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفت که در حال حاضر تنها دو شهروند امریکایی در افغانستان زندانی هستند که حاضرند آنها را در بدل افغان‌هایی که در امریکا زندانی هستند مبادله کنند. وی گفت کسی به نام محمود شاه حبیبی نزد طالبان زندانی نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید 320 تن از افغانها در 6 ماه اول سال جاری در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات جامانده از جنگ‌های سابق زخمی یا کشته شدند. این کمیته افزوده که 265 تن یا 82% این قربانیان کودکانند. گزارش می افزاید که بیماری های ساری، سوء تغذیه، مشکلات روانی نیز از جمله تاثیرات جنگ 40 ساله در افغانستان است که مردم از آن رنج می برند. قزاقستان برای همکاری در احداث خط آهن میان بندرهای تورغوندی و اسپین بولدک ابراز آمادگی کرد. اعلامیه دیروز حکومت قزاقستان گفت که سیریک ژورمان گارین، معاون صدر اعظم این کشور، روز دوشنبه بعد از ملاقات با مومیتان چاکیوف، رئیس ترانسپورت و مواصلات، گفت که قزاقستان آرزومند است که با همکاری ترکمنستان شاهراه بین المللی شمال جنوب ساخته شود. او افزود قزاقستان آماده است که تجهیزات و وسایل ساختن خط آهن میان تورغوندی و اسپین بولدک را مهیا کند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان احتمال افزایش سطح آب و سرازیر شدن سیلاب را در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان پیش‌بینی کرده است. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان به اساس اعلامیه این وزارت گزارش می‌دهد که امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه احتمال باران و سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی کابل و هلمند پیش‌بینی شده است. به اساس گزارش، احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها در مسیر دریای کنر، لغمان، ننگرهار و خوست پیش بینی شده است. اخیراً مناطق مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش بوده است. بر اساس گزارش روز دوشنبه رسانه‌های فرانسوی، روز یکشنبه بیش از 700 مهاجر غیرقانونی با عبور از کانال انگلیسی توسط قایق‌ها داخل بریتانیا شدند. این بیشترین شمار مهاجران است که در یک روز از کانال انگلیسی که فرانسوی‌ها آن را مانش می‌نامند به سوی بریتانیا عبور می‌کنند. مقامات فرانسه اعلام کردند که دو مهاجر هنگام عبور جان خود را از دست دادند. با این تلفات، شمار مهاجرانی که امسال در این کانال خطرناک جان باختند به 25 نفر می‌رسد. بر اساس ارقام ابتدایی که وزارت داخله بریتانیا روز دوشنبه منتشر کرد، حدود 703 نفر روز یکشنبه توسط 11 قایق به سواحل این کشور رسیدند. جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی یکی از موضوعات اصلی در انتخابات عمومی ماه جولای گذشته در بریتانیا بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. و اردوی پاکستان از بازداشت جنرال فیض‌حمید رئیس سابق ISI یا استخبارات پاکستان خبر داد. سازمان حقوق بشری رواداری میگوید موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته است.
بسیار موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی، ناپدید کردن و اجباری نسبت به سال گذشته در 6 ماه اول سال گذشته تعدادش بیشتر شده. تعداد بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه توسط طالبان تعدادش بیشتر شده.
نشر نوارهای تصویری از بازجویی و تحقیقات نیروهای طالبان از برخی جوانان در شهر کابل واکنش‌های شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.
اگر مشکل امنیتی باشه، بخاطر از اینکه بگن مال دوزی نباشه یا کدام مشکل امنیتی دیگه باشه، فقط با باز کردنش که بفهمه که مال تلفن از این شخص است، اما که بخواهد داخل فایل‌های شخصی کس شوه، این یک ذره آزاردهنده است.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که با افزایش نگرانی از احتمال حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل، برخی شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به چند کشور منطقه لغو کردند. اعلام حکومت طالبان در مورد بستن تونل سالنگ برای رفت آمد شماری از مسئولان شرکت‌های باربری و مسافربری را نگران کرده است.
متاسفانه از وزارت فایدامی ما خیلی با مشکل رو بروسیم. همین شهره سالنگ پار سال کینا بند کدنم، نی رای شیبر جور بود و نی رای خواک و رای بامیان، هر دویش جور نبود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. اردوی پاکستان از بازداشت جنرال فیض‌حمید رئیس سابق استخبارات ISI خبر داد. این جنرال متقاعد بعد از آن مورد توجه قرار گرفت که در اوایل برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی یک تصویر از وی که آن زمان رئیس برحال استخبارات بود نشر شد که در یکی از هتل‌های کابل پیاله به دست چای می نوشید. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اردوی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که جنرال متقاعد فیض‌حمید رئیس سابق استخبارات ISI را در ارتباط با یک دوسیه توسعه زمین و شهرکسازی بازداشت کرده است. بازداشت یک افسر بلندپایه در پاکستان غیر معمول است. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که اردوی پاکستان در تاریخ 77 ساله این کشور بعد از استقلال بیش از 30 سال در پاکستان حکم روایی کرده و هنوز هم زمام امور مهم را در دست دارد. اعلامیه اردوی پاکستان گفت که این بازداشت به دستور ستر محکمه صورت گرفته است. اردوی پاکستان افزود که دیده می شود که جنرال فیض‌حمید بعد از تقاعد در چندین مورد قانون نظامی پاکستان را نقض کرده است. اعلامیه بدون اینکه درباره این موارد جزئیات دهد می گوید که روند محاکمه نظامی آغاز شده و جنرال متقاعد به محبس نظامی منتقل شده است. جنرال متقاعد فیض‌حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس استخبارات ISI پاکستان بود و بعد از اینکه پس از خروج قوای آمریکا از افغانستان در اوایل برگشت طالبان به قدرت در یک تصویر در یک هتل در کابل پیاله به دست در حال نوشیدن چای دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. در زمان حضور نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان در دو دهه گذشته، ISI بارها توسط واشنگتن و حکومت وقت افغانستان به حمایت از طالبان متهم شده بود. رئیس ISI عموماً دومین افسر نظامی قدرتمند پاکستان پس از لوی درستیز محسوب می شود. جنرال متقاعد فیض‌حمید همچنین از افراد نزدیک به صدر اعظم سابق عمران خان پنداشته می شد که در زمان اقتدار خود او را رئیس ISI معرفی کرد. احزاب مختلف و سیاسیون پاکستانی جنرال متقاعد فیض‌حمید را متهم می کنند که او هنگام ریاست استخبارات و قماندانی قول اردو در پشاور با گروه غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان مذاکرات کرده و حکومت وقت به رهبری عمران خان برخی از زندانیان طالبان پاکستانی را از حبس رها و شمار از آنها را اجازه داد که در مناطق قبایل جابجا شوند. اما محمود شاه افسر متقاعد اردوی پاکستان و کارشناس مسائل امنیتی به این باور است که فیض‌حمید به ارتباط این اتهامات بازداشت نشده و با اینکه رابطه نزدیک با صدر اعظم سابق عمران خان داشت، اما بازداشت وی انگیزه سیاسی ندارد.
اصل که
عمران خان در نظر داشت که لوی دریستیز را برکنار و به جای وی جنرال فیض حمید را مقرر کند. عمران خان از خود اهداف داشت که میخواست با برکناری لوی دریستیز آن را برآورده سازد. چنین روایت وجود دارد، اما به هر صورت این قضیه با آن کدام ارتباط ندارد.
عمران خان در سال 2022 با رأی عدم اعتمادی که به گفته وی توسط اردو سازماندهی شده بود برکنار شد، اما اردو این اتهام را رد می کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حقوق بشری رواداری میگوید موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود از 6 ماه اول سال روان میلادی این رویدادها را بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه منجر به قتل، ناپدید کردن اجباری و تطبیق مجازات به گفته این سازمان ظالمانه و غیر انسانی خوانده است. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری ادعا می کند که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در 6 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال 2023 به طور قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان در گزارش خود که دوشنبه 12 آگست منتشر کرده گفته است که در 6 ماه اول امسال 36 تن به زور لادرک شدند، در حالی که در سال گذشته در همین مدت این رقم به 11 نفر می رسید. در کنار این امسال 614 تن به گونه خودسرانه بازداشت شدند، اما سال قبل این رقم 222 تن بوده است. در گزارش آمده که به همین گونه حکومت طالبان 252 تن را به اتهام همکاری با مخالفان مسلح بازداشت کرده است، اما سال گذشته 53 تن به این اتهام بازداشت شده بودند. به همین گونه تعداد کشته شده ها در زندان به اثر شکنجه 12 تن بوده که در سال گذشته این رقم 10 تن بوده است. بر اساس این گزارش تعداد تطبیق جزاهای با گفته رواداری ظالمانه و غیر انسانی در سال جاری 151 رویداد و در سال گذشته 69 رویداد گفته شده است. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان رواداری بر رادیو آزادی میگوید
متاسفانه در بسیار موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی ما موارد افزایش داشتیم، یعنی تعداد مثلا ناپدید کردن و اجباری نسبت به سال گذشته در 6 ماه اول سال گذشته تعدادش بیشتر شده، تعداد بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه توسط طالبان تعدادش بیشتر شده، موارد مرتبط به حقوق بشری زنها و دخترها خطبا ما میفهمیم که متاسفانه وضعیت بدتر شده، مدیدتهای جدید وضع شده.
این سازمان در گزارش خود این را هم گفته حکومت طالبان در این مدت به تطبیق پالیسی های سختگیرانه و محدودیت های خود در برابر زنان و دختران ادامه داده و اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی را از حقوق مدنی، سیاسی، خدمات صحی، اجتماعی و دسترسی به عدالت محروم کردند. سازمان رواداری گفته است که گزارش این سازمان گزارش های شاهدان عینی، فعالان مدنی، قربانیان رویدادها، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی از رویدادهای مختلف در 31 ولایت افغانستان را نشان می دهد. در این حال شماری از مردم عام هم ادعا می کنند که در زمانهای متفاوت از سوی حکومت طالبان بازداشت و به شدت شکنجه شدند. یک باشنده شهر کابل به دلیل حساسیت موضوع با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 3 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده بود.
روزی که ما را تصدیق کردن با بسار حالت بعد و بسار روی بعد و دشنام ما را داخل مطر انداختن و سر ما کلا را کش بدن و او بسار شکل خراب نست کردن دستای ما دستومت داخش تا 34 روز بعد از اون که خبر شده بودن من مانده بود. بعدش ما را بردن لیکی از درستای خودم ما اونجا اشاره کردم که ما میخندید شد برم ها من گفت که ما مزدور تو نیست میگه نکردن داخت مرا. بعدش یک شامت ما را کردی تنچایی خورد دستش بود برای این زد در شامه من گفته
این شخص میگوید که پدرش هنوز هم به اتهام نامعلوم در زندان طالبان است، از سوی دیگر رمضان زیرک فرمانده امنیت پیشین ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی ادعا کرد که روز چهارشنبه هفته گذشته مسئولین استخبارات پسر 15 ساله اش را به خاطر وظیفه قبلی او با خود بردند. او مدعی شد
روز چهارشنبه طالبان به خانه من رفته بود و آنجا پسر 15 ساله مرا با خود بردند، هرچند او هیچ جرمی ندارد و پسر به جرم پدر بازداشت شده نمیتواند.
آقای رمضان زیرک میگوید که از افغانستان بیرون رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل امرا سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این ادعاها و گزارش نشر شده پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گونه ادعاها را بی‌بنیاد خواندند. این در حالی است که پیش از این نیز به شمول سازمان ملل متحد نهادهای مختلف حقوق بشری حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کردند و گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت بشری در افغانستان روز به روز بدتر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. نشر نوارهای تصویری از بازجویی و تحقیق نیروهای طالبان از برخی جوانان در شهر کابل واکنش‌های شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنان رفتار نیروهای طالبان با این جوانان را آزاردهنده، توهین‌آمیز و نقض حقوق بشری خوانده و با ابراز نگرانی خواستار پاسخگو قرار گرفتن آنها شدند. با این حال برخی از جوانان در کابل می‌گویند هر از گاه مورد چنین بازجویی قرار گرفته و خاطرات تلخ از آن دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چی میکنین میشته؟
از کجا هستی خودت؟
از کجای کابل هست؟
این نوار تصویری مربوطه ناحیه 16 شهر کابل است که نشان میدهد نیروهای طالبان 3 جوان را در یک پارک استاد کرده و پس از بازجویی آنها را تلاشی بدنی میکنند. این ویدیو از سوی یکی از چینل های یوتیوب منتشر شده که بیشتر اوقات برنامه های اینچنینی حکومت طالبان را پوشش می دهد. نشر این ویدیو در شبکه های اجتماعی و رفتار آنها به گفته منتقدان آزاردهنده، بدون رضایت افراد قربانی، خشم تعداد زیاد از مردم و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. این کاربران با واکنش در برابر این ویدیو این گونه رفتار نیروهای طالبان را توهین‌آمیز و نقض حقوق بشری خوانده خواستار پاسخگو قرار گرفتن این افراد شدند. نه تنها مردم عام بلکه برخی از حامیان طالبان نیز در این مورد واکنش تند نشان دادند. از این میان جنرال مبین، حامی و مبلغ طالبان که از چهره های رسانه‌ای آنان است، روز یکشنبه 11 اگست در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نشر این ویدیو را توهین به کرامت انسانی خوانده و نکوهش کرده است. طالبان اخیراً در جاده ها، کوچه ها و پارک های سطح شهر جوانان را مورد بازجویی و تحقیق قرار می دهند. این تحقیقات آنها شامل پرسیدن سوال های شخصی، بررسی تلفن همراه و تلاشی بدنی است. با این حال برخی از جوانان در کابل می گویند هر از گاه مورد چنین بازجویی قرار گرفته و خاطرات تلخی از آن دارند. یک تن از آنها که نخواست به خاطر مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت روز یکشنبه از سوی نیروهای طالبان در پارک شهر نو مورد بازجویی قرار گرفته است.
ما تو چته دلتا چکه مهده دلتا نخستیم. تلفن درا که تلفنی واخست.
از من پرسید اینجا چی میکنی؟ گفتم اینجا نشستم. گفت تلفنت را بده. گرفت و دوباره پس داد. تذکره را پرسان کرد، گفتم ندارم. باز کارت دفتر را برایشان نشان دادم. پرسید نماز خواندی؟ گفتم بله خواندیم. بعد پرسید چرا موهایت را این قسم جور کردی؟ این خود در اسلام نیست. حرفهایشان بسیار تهدیدآمیز بود.
یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل که او نیز تجربه مشابه دارد، به شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت
چند قبل از طرف نیروهای امارات اسلامی یا گروه طالبان مورد ازت آزاد قرار گرفتیم که استفاده ما کردن، جیبای ما رو تلاشی کردن، موبایل های ما رو قید کردن، یعنی محتویات داخل موبایل چک کردن. بعد دیدم که چیز پیدا نتونستن، از خشونت کار گرفتن و با چند سیلی بر روی ما زدن و دوباره گفتن که برین. که نمیفهم اینا دنبال چی بودن و چی میخواستن از ما.
بازجویی از جوانان و بررسی وسایل شخصی آنها از جمله تلفن همراه نگرانی برخی از جوانان را برانگیخته است. یک جوان باشنده منطقه خیرخانه کابل که او نیز از گرفتن نامش خودداری کرد، این رفتار نیروهای طالبان را آزاردهنده عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
یکی از بارسترین موضوعش موبایل است. موبایل های شخصی افراد را چک میکنند بدون از اینکه نیاز یا کدام مشکل امنیتی باشه، تلفن های افراد را چک میکنند. اگر گوشکی در گوشت باشد بعضی جای استاد میکنن که چی گوش میکنی. اگر مشکل امنیتی باشه، به خاطر اینکه بگن مال دوزی نباشه یا کدام مشکل امنیتی دیگه باشه، فقط با باز کردنش که بفهمه که مال تلفن از این شخص است. اما که بخواد داخل فایل های شخصی کس شوه، این یک ذره آزاردهنده است.
این بار نخست نیست که طالبان جوانان را در کابل و ولایات مورد بازجویی قرار داده و تلفن‌های همراه آنها را چک می‌کنند. پیش از این نیز مردم در صحبت با رادیو آزادی از رفتار نامناسب طالبان به خاطر پوشش ظاهریشان بررسی تلفن همراه و تلاشی بدنی شکایت کردند. از سوی هم شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد از جوانان و خانواده‌ها از بدرفتاری طالبان در ایست‌های بازرسی نیز به نشر رسیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا نگاهی می‌اندازیم به تحولات منطقه و جهان. با افزایش نگرانی از احتمال حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل، برخی شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به چند کشور منطقه لغو کردند. قبلا 120 شرکت هوایی به اسرائیل پرواز داشتند، اما اکنون تنها 30 شرکت به پروازهای خود به اسرائیل ادامه می دهند. برخی شرکت ها گفتند که از حریم هوایی ایران و عراق استفاده نخواهند کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
همزمان با ارزیابی استخبارات اسرائیل مبنی بر اینکه ایران ممکن است به زودی حمله گسترده به خاک اسرائیل انجام دهد، قوای هوایی اسرائیل مرخصی تمام پیلوت‌ها و کارمندان خود را لغو کرد. در این حال، خطوط هوایی لوفتانزا و چند شرکت دیگر به دلیل نگرانی از تشدید تنش و احتمال وقوع جنگ، پروازهای خود به اسرائیل، ایران، اردن، لبنان و چند کشور دیگر در منطقه را لغو کرده یا به تعویق انداختند. تلویزیون کان اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که با نزدیک شدن تاریخ احتمالی حمله ایران به اسرائیل، قماندان نیروی هوایی اسرائیل دگر جنرال پیلوت تومور بار تعطیلات همه پیلوت‌ها و سایر کارمندان این نیرو را لغو کرد. در دستوری به این ارتباط آمده که سفر کارمندان ثابت به خارج از کشور برای برگزاری جلسات و آموزش نیز مستلزم تایید مجدد است. تلویزیون کان روز یکشنبه گزارش داد که اردوی اسرائیل از همه نیروهای خود که به جمهوریت‌های گرجستان و آذربایجان سفر کرده‌اند خواسته که هر چه زودتر به اسرائیل برگردند، زیرا ممکن است که این نیروها در انتقام‌جویی ایران از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در این کشورها، هدف قرار گیرند. در پی کشته شدن فؤاد شکر، قماندان حزب الله در بیروت، و قتل اسماعیل هنیه در تهران، اصرار و تعهد رهبران ایران و حزب الله بر انتقام نگرانی منطقه و جهان را برانگیخته است. مقامات ایرانی و حماس اسرائیل را مسئول قتل اسماعیل هنیه می دانند، اما اسرائیل هنوز این اتهامات را رد یا تایید نکرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. ارزیابی استخبارات اسرائیل می گوید که حمله ایران قریب الوقوع است و یواف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در گفتگوی تلفنی یک شنبه شب همتای آمریکایی خود لوید آستن را از این ارزیابی مطلع کرد. آمریکا پس از این گفتگو اعلام کرد که یک تحت بحری به منطقه خواهد فرستاد. آن سو رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز دوشنبه از ایران و حزب الله لبنان خواستند که از حمله به اسرائیل خودداری کنند. اعلامیه سران این سه کشور نیز نشان می‌دهد که امکان دارد ایران و حزب الله عنقریب به اسرائیل حمله کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اعلام حکومت طالبان در مورد بستن تونل سالنگ برای رفت آمد شمار از مسئولان شرکت‌های باربری و مسافربری را نگران کرده است. آنان می‌گویند این بار نیز ممکن کار بازسازی این شاهراه ماها طول کشیده و ضربه اقتصادی بزرگ به آنان وارد خواهد شد. اما عبدالکریم فاتح، معین تکنیکی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در نشست خبری زیر نام حسابدهی دولت به ملت اطمینان داد که کار بازسازی شاهراه سالنگ پیش از یک ماه تکمیل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام مسدود کردن شاهراه سالنگ برای وسایط باربری و مسافربری از اول ماه سنبلا، مسئولان شرکت های باربری و مسافربری میگویند این کار وزارت فواید عامه حکومت طالبان ضربه اقتصادی شدیدی را به آنان وارد میکند. حاجی نبی افغان، مسئول یکی از شرکت های باربری، با ابراز نگرانی از این تصمیم وزارت فواید عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این یک کار غیر مسلکی است.
قبل از اینکه پایدامه ایتو تصمیمای را بگیرن، اونا باید مسلکی پیش برن. متاسفانه از وزارت پایدامه ما خیلی با مشکل رو بروسیم. در هر جایی که سرکار اینا جور میکنن، امی شهرهای سالنگ پار سال که اینا بند کدنم، نی رای شیبر جور بود و نی رای خواک و رای بامیان اردویش جور نبود. حالی هم اونا باز تصمیم گرفتن که سالنگا به خاطر جور کردن بند کنه.
عنایت الله، مسئول یکی از شرکت های مسافربری که وسایط بزرگشان در ولایت های مختلف شمال و شمال شرق افغانستان فعالیت دارد، از اعلام مسدود کردن شاهراه سالنگ نگران است.
ضربه اقتصادی به اندازه زیاد بر ما میزنند. بگیرید که سی موتر از ما میره، سی موتر گیره که خرد شم از سب شه از دفتر از اگه شم مصبتی در روز تقریباً 3-4 دقیقه ما را ضربه میده. رای بادیل با موتر خورد کیوسه، اما با موتر کلان جور نشده.
مسئولان شرکت های باربری و مسافربری با اشاره به معطل شدن کار بازسازی شاهراه سالنگ برای چندین ماه در سال گذشته ابراز نگرانی کردند که این بار نیز با چنین مشکلی روبرو خواهند شد. اما عبدالکریم فاتح، معین تکنیکی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در یک نشست خبری زیر نام حسابدهی دولت به ملت اطمینان داد که کار بازسازی این شاهراه پیش از یک ماه تکمیل خواهد شد. او در این نشست گفت:
تیر کال تمو وګورو دغه مشکل پیښ شو.
اگر به سال گذشته نظر کنیم، این مشکل پیش آمد. شرکت هایی که سال گذشته در ساحه کار میکردن، با گرفتن تجربه از آن امسال کوشش میشود که مسدود ماندن شاهراه تا یک ماه هم نرسد و قبل از یک ماه را دوباره باز شود.
محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، نیز در این نشست گفت که شاهراه سالنگ در بازسازی برای وسایط خرد باز بوده، اما گفت که برای وسایط بزرگ به شمول باربری راه بدیل وجود ندارد. وزارت فواید عامه روز یک شنبه با نشر خبرنامه از مسدود شدن شاهراه سالنگ از اول سنبلا به دلیل کنکریت ریزی برای رفت آمد خبر داد. در خبرنامه گفته شده است که این مسیر تا پایان کار مسدود میماند. به اساس گزارش ها، وزارت فواید عامه پیش از این گفته بود که کار بازسازی این شاهراه سال گذشته به دلیل سردی هوا متوقف شده و در سال جاری جهت بازسازی شاهراه سالنگ با سه شرکت داخلی به توافق رسیدند. شاهراه سالنگ یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی و اقتصادی کشور است که ولایت های شمال کشور را به مرکز وصل می کند. بازسازی این شاهراه در سال 1402 هجری شمسی از سوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان آغاز شد و در این سال کنکریت ریزی داخل تونل، گالری 16 و بخش 3 این شاهراه به سر رسید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که روز گذشته در تیراندازی سربازان پاکستانی که خانه های غیر نظامیان را هدف قرار دادند، یک زن و دو کودک کشته شدند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، ناوقت دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق خود این را نوشته است. وی در بیانیه قبلی خود نوشته بود که بعد از ظهر دیروز سربازان پاکستانی در منطقه غورکی به طرف افغانستان تیراندازی کردند که آنها نیز به تیراندازی دفاعی پرداختن. کارن دکر، شارزده فیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید آزادی شهروندان این کشور از توقیف طالبان وظیفه نخست آنهاست. خانم دکر در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق افزود که ماموریت دیپلماتیک امریکا برای رهایی و پیوستن دوباره رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گیرزمن با خانواده هایشان هیچ تلاش خود را دریغ نخواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه گذشته در گفتگو با تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفت که در حال حاضر تنها دو شهروند آمریکایی در افغانستان زندانی هستند که حاضرند آنها را در بدل افغان هایی که در آمریکا زندانیان مبادله کنند. وی گفت کسی به نام محمود شاه حبیبی نزد طالبان زندانی نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید 320 تن از افغان ها در 6 ماه اول سال جاری در اثر انفجار ماین ها و مهمات جامانده از جنگ های سابق زخمی یا کشته شدند. این کمیته افزوده که 265 تن یا 82% این قربانیان کودکانند. قزاقستان برای همکاری در احداث خط آهن میان بندرهای تورغوندی و اسپین بولدک ابراز آمادگی کرد. اعلامیه دیروز حکومت قزاقستان گفت که قزاقستان آماده است که تجهیزات و وسایل ساختن خط آهن میان تورغوندی و اسپین بولدک را مهیا کند. وزارت انرژی و حکومت طالبان احتمال افزایش سطح آب و سرازیر شدن سیلاب را در برخی از حوضه‌های دریایی افغانستان پیش بینی کرده است. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان به اساس اعلامیه این وزارت گزارش می‌دهد که امروز سه شنبه و فردا چهار شنبه احتمال باران و سیلاب‌ها در حوضه‌های دریایی کابل و هلمند پیش بینی شده است. به اساس گزارش، احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها در مسیر دریاهای کنر، لغمان، ننگرهار و خوست پیش بینی شده است. و به اساس گزارش روز دوشنبه رسانه‌های فرانسوی، روز یک شنبه بیش از 700 مهاجر غیرقانونی با عبور از کانال انگلیسی توسط قایق‌ها داخل بریتانیا شدند. این بیشترین شمار مهاجران است که در یک روز از کانال انگلیسی که فرانسوی‌ها آن را مانش می‌نامند به سوی بریتانیا عبور می‌کنند. مقامات فرانسه اعلام کردند که دو مهاجر هنگام عبور جان خود را از دست دادند. با این تلفات شمار مهاجرانی که امسال در این کانال خطرناک جان باختند به 25 نفر می‌رسد.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در یک مطلب این برنامه از افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان برایتان میگوییم.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلتک است، میتونه فتامین یا شیشه است، آزادانه در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فرا، نیمروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار میبرند مواد مخدر خود را به فروش میرسانند.
جزئیات یک ارزیابی سازمان ملل متحد را خواهید شنید که میگوید چسب بیشترین استفاده را در جهان دارد.
قانونی شدن چارت در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که معتاد چرا بیشتر دچار ترس و وحشت می شود؟
در برخی حالات افراد دچار واکنش های افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترس های پاتولوژیک یاد میکنیم.
جمیل بر سر یک سند با خانمش درگیر می شود. اینکه این سند مهم چیست آن را در یک دراما خواهید شنید.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده. اگه خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست حالا جاوید پیش دکتر میبودیم حالا چطور کنیم؟
این هم مطلب نخست برنامه. ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار به مرکز فروش و مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر کیمیاوی مبدل شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان می‌گویند تنها در یک هفته گذشته نیروهای آنان توانستند بیش از 300 کیلوگرم شیشه و هزاران تابلت نشه‌آور را در ننگرهار ضبط کنند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر می‌گویند با کاهش کشت کوکنار تولید تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیاوی داده و گروه های مافیایی بر تولید و قاچاق شیشه تمرکز کردند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
در حالی که با پایان یافتن فصل کشت کوکنار حکومت طالبان از موفقیت در تخریب مزارع آن خبر می دهد، ارقام تازه نشان می دهد که تولید و قاچاق تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیاوی داده است. تنها در یک هفته گذشته نظامیان طالبان در دو مورد عملیات 357 کیلوگرم شیشه را در ولایت ننگرهار ضبط کردند که با توجه به ارقام گذشته بلندترین میزان شیشه ضبط شده در افغانستان را نشان می دهد. عبدالسیر زابلی سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار میگوید تنها در یک مورد عملیات در ولسوالی جانخیل نیروهای آران توانستند بیش از 200 کیلوگرم شیشه را که از هلمند به این ولایت انتقال داده شده و قرار بود به خارج قاچاق شود ضبط کردند.
در نتیجه این عملیات 260 کیلوگرم شیشه، 85 کیلوگرم چرس، 25 کیلوگرم تریاک، 6000 تابلت کا، 700 تابلت زیگب و به اتهام قاچاق آن 6 تن را دستگیر کردند.
معلومات ارائه شده در خبرنامه های وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه به ضبط تیزاب نشان می دهد که روند تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان به سرعت افزایش می یابد. در این خبرنامه ها آمده که در کمتر از 10 روز گذشته 2500 کیلوگرم مواد کیمیاوی و تیزاب در ولایت غور، 3600 کیلوگرم در ارزگان و 13600 کیلوگرم تیزاب را در ولایت هرات ضبط کردند که قرار بود در تولید هیروئین شیشه از آن استفاده شود. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشینی سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر کیمیاوی در چند ولایت افغانستان ساخته شده و بازارهای فروش آن در حالی افزایش است.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلت است، میتونه پتامین یا شیشه است، آزادانه در بازارهای تجاری مواد مخدر به فروش میرسند که بازارها در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فرا، نیروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار آزاد دارد، میبرند مواد مخدر خود را به فروش میرسانند. قاچاق برای کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار آزاد میان در افغانستان، اونا خرید فروش مواد مخدر میکنند.
در حالی که سازمان ملل متحد تا چند هفته دیگر نتایج سروی خود از وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان را انجام می‌دهد، سرمنشی این سازمان و اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا پیش از این در گزارش‌های جداگانه از افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه و هیروئین در افغانستان خبر داده اند.
این در حالی است که به تازگی اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان گفته که به دلیل وجود ذخایر تریاک مبارزه طالبان با مواد مخدر نتایج ملموس نداشته و این مبارزه را زیر سوال برده است.
این
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم جزئیات یک ارزیابی تازه از استفاده از مواد مخدر در جهان را می‌شنویم. سازمان ملل متحد دریافته که چرس به شایع‌ترین نوع مواد مخدر در جهان مبدل شده و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانانند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید در سال 2024 شمار استفاده کنندگان چرس در جهان به 228 میلیون تن رسیده است. دکتران متخصص میگویند که استفاده از چرس در افغانستان نیز بیشتر شده و خطر بزرگی است که استفاده کنندگان آن با گذشت زمان به انواع دیگر مواد مخدر رو می آورند. همکار ما گزارش می دهد.
خردخانه بودم و منازانه بودم و هرچی که می گفتم
قوس باشنده ولایت لوگر در مکتب با چرس آشنا شد، زیرا همسنفی هایش از آن استفاده می کردن و وی را نیز با دادن چند دود به چرس معتاد ساختند. قوس می گوید که چرس در محیط منطقهشان آزاد به فروش می رسد و دسترسی به آن آسان است. از همین رو صنفی هایش هر روز آن را با خود به مکتب می آورند و تعداد استفاده کنندگان جوان آن نیز با گذشت هر روز در مکتب بیشتر می شود.
دیوالای بعد ما می کتم و سر خورد نامدیم باز نگم متاج نمی عملا شدیم. اول فهمید چرس می زنیم. ما بعد از چرس فهمیدیم بعد موشی شدیم. نمی فهمیدیم اگه نادان بودیم اگه پسان که فهمیدیم اگه دیگه که لادان نتانستیم فهمیدیم اگه آغشته زیمی عمل شدیم. مکتب تا صنف نور خواندم با صنف دک شدم و دیگه مکتب ترک کردم فهمید دیگه با کوچگش شدم. پشت عمل فهمیدی بخی درس همه زیاد ما رفت دیگر زیاد ما رفت فهمید دیگه از مکتب که دیگه برم ما ضرور بود.
یافته های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت استفاده از مواد مخدر در جهان نشان می دهد که در میان سایر مواد نشاور در سال 2024 چرس بیشترین استفاده را در جهان داشته است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که در حال حاضر 228 میلیون تن در جهان از چرس استفاده می کنند و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانان هستند. متخصصان تداوی معتادان قانونی شدن استفاده از چرس در برخی کشورهای غربی را عامل و مشوق اصلی افزایش استفاده از چرس می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر جلو آن گرفته نشود حتی تعداد استفاده کنندگان آن از تنباکو نیز بیشتر خواهد شد. دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان میگوید که غرب برای شماری از جوانان در جهان الگو است و قانونی شدن چرس در این کشورها سبب شده تا جوانان در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به آن تشویق شوند.
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند. برای کشورهایی که بخصوص بر جوانانی که کشورهای غربی برشان یک الگوست و فکر میکنند چیزی که در یا رخ میده او بهتر و خوبتر است و یکی اینجا شکل تصفیه شدهش استفاده میشه متاسفانه افغانستان شکل تصفیه شدهش وجود نداره. بنان او تشویق میکنم جوانان را خصوصا که به استعمال چرس روی بیاره.
در مصاحبه هایی که در برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با معتادان مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته، اکثریت آنان گفتند که نخست به سیگریت و چرس، سپس به هیروئین و شیشه و تابلت های نشاور معتاد شدند. خانواده های این معتادان میگویند که دسترسی به تمام انواع مواد مخدر در افغانستان آسان است. از همین رو فرزندانشان هر زمانی که خواسته باشند نوع مواد مخدر مورد استفاده شان را تغییر میدهند. دکتر محمد نعمان پوپل متخصص تداوی معتادان میگوید که اکثریت مراجعه کنندگان وی در سالهای اخیر نوجوانانند که به دلیل استفاده از چرس با مشکلات جدی صحی روبرو شدند.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو استفاده میکنند، اینها در نزدشان عموما یک سوء حافظه را به وجود آورده و یک احساس ناراحت کننده دماغی را و روحی روانی را در نزد مریض به وجود میاره و در نتیجه میتونه که سبب بلند رفتن فشار دماغ در نزد مریض میشه، بیخوابی های منحده به وجود میاره که اصلا هیچ قابل تداوی نمی باشه و تا سبب مرگ مریض هم شده میتونه.
بنگ به پیمانه زیاد در افغانستان تولید می شود و بیشترین چرس تولید شده از آن در داخل افغانستان به مصرف می رسد و مقداری از آن نیز از طریق پاکستان به کشورهای خلیج و از آنجا به مقصد اروپا قاچاق می شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، این رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. برمی گردیم به موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعیان. روانشناسان میگن که معتادان در مقایسه با افراد سالم بیشتر دچار ترس و وحشت میشوند و همین ترس آنان سبب میشود تا آنان از افراد سالم جامعه فاصله بگیرند. همکار ما در مصاحبه با محمد نعمان پوپل متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا معتاد در مقایسه با فرد سالم بیشتر احساس ترس میکند؟ معتاد در کدام مرحله اعتیاد بیشتر دچار ترس و بیم می شود و نشانه های ترس در وجود معتاد را چگونه می توان درک کرد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه با ترس معلومات می دهد.
ترس در واقع احساس می باشد که در واکنش به خطرات از انسان و یا از شخص بروز می کند. احساس ترس احساس ناخوشایند هست که وقتی که خطر شما را تهدید می کند در ذهن شما پدیدار می شود یا در ذهن شخص پدیدار می شود. وظیفه آن غلبه و موفقیت در مقابل سختی ها و چالش های برانگیخته شده در زندگی انسان می باشد که با ترشح هورمون های خاص که به نام هورمون های ترس نامیده می شود با وجود میاد و این هورمون از نگاه طبی یا به نام ادرینالین یا هیپینفرین نامیده می شود. این هیجانات در ذات خود نه تنهایی که یک امر منفی نیست بلکه کمک میکند تا بتوانیم در برابر رویدادهای تهدیدآمیز بیرونی پاسخ مناسب ما نشان بدهیم و در نهایت از خود محافظت کنیم، ولی در برخی حالات افراد دچار واکنش‌های افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش‌ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترس‌های پاتولوژیک یاد میکنیم.
چرا اعتیاد یا مصرف مواد مخدر باعث ترس در معتادان می شود؟
استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی خصوصا عصب سمپاتیک متاثر می سازد و سبب افراز ادرینالین یا اپینفرین می شود و همین اپینفرین یا ادرینالین سبب به وجود آمدن هیجانات در مقابل عوامل حوادث محیطی در نزد معتادین به وجود میآید که همین هیجانات و حالتهای هیجانی یا سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده میدانند که در نتیجه ما گفته میتونیم که همی معتادین که از مواد مخدر استفاده میکنه در نزد از اینها همی هورمون ادرینالین سبب به وجود آمدن یک واکنش جنگ و گریز در سیستم عصب سمپاتیک شده میتونه.
چی نوع مواد مخدر در معتادان بیشتر ترس به وجود میآورد؟
امی حالت هیجانات یا که سبب به وجود آوردن این ترس میشه در نزد تمام انسان ها دیده میشه بدون از اینکه شخص استفاده از مواد نشاآور بکند. ولی یک تعداد مواد نشاآور هست که بیشتر سبب ادرینالین یا اپینفرین میشه، مانند مثلا گفتم میتونیم که نیکوتین است، کوکائین است، میتامفتامین است که سبب مختل شدن فعالیت نرمال سیستم عصبی میشه. پس بناهن اکثر مواد مخدر که سبب مختل شدن وظایف نرمال سیستم عصبی میشه و سبب افراز بیشتر ادرینالین یا نفرین میشه، سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده میتونه.
معتادان معمولا در کدام حالات و مراحل اعتیاد بیشتر میترسند؟
اکثرا ترس در نزد معتادین در حالت نشه دیده نمیشه، ولی در حالت که اینها خمار میشن و در جریان استفاده از مواد مخدر هستن یا در جریان بالفعل استفاده مواد مخدر هستن، در این حالت اینا بسیار ترس دارن، چرا که کس گیرشان نکنه، کسی از دوستایشان نبینشان، پلیس نبینشان، و یا ای که بعض افراد که از اینا را قبلا لتکوب کرده و مواد و بعض وسایلشان گرفته، اینا در این حالت بسیار ترس میخورن، چرا که در حالت استفاده از مواد مخدر هستن، از محیط ماحول خود خوبتر کنترل کرده نمیتونن، خوبتر دیده نمیتونن و خوبتر با خبر نیستن. به این لحاظ در انگام استفاده از مواد مخدر اینها بیشتر در حالت ترس میباشن.
علائم روانی و جسمانی ترس در معتادان چیست؟
افزایش ضربان قلب، درد قفس صدری، احساس نفس تنگی، لرزش تمام بدن، خشک بودن دهن، بعضن حالت دلبدی و استفراغ و بعضن هم ناراحتی های معده مانند اسهالات و غیره. علائم روانی را ما گفتم میتونیم مانند حالت سراسیمگی و ناراحتی و احساس عدم کنترل، حتی بعضن الفاظ که هیچ اصلا رب نداره گپ میزنن به شکل از اشکال که اصلا گپش فهمیده نمیشه و بعضن حتی یک احساس مرگ قریب الوقوع هم اینا کردن میتونن. دیگه میتونیم بگوییم که مثلا بیخوابی را و درد عضلاتی را هم دیده شده میتونن.
ترسی که در معتادان به دلیل مصرف مواد مخدر به وجود آمده باشد، آیا این ترس تا اخیر عمر با آنها باقی میماند یا بعد از ترک مواد به حالت عادی خود باز میگردد و بهتر میشود؟
طبعا بعد از ترک مواد مخدر میشه که معتادین دوباره به حالت حوالی خود برگرده و این حالت ترس را که با استفاده از مواد مخدر به وجود میایه به تدریج از بین بره، لیکن دفعتا امکان نداره. بعضی حالت های به اصطلاح شاک زده در نزد مریضا دیده میشه که اگر بعضی حالت ها را که قبلا تیر کده یا PTSD که دارن اینا در نزد اینا در ذهن اینا باقی میمانه، ولی به تدریج، نهی که اقزود، به تدریج بعد از تیر شدن مدت ما گفته میتونیم که دوباره شخص به حالت اولی بر میگرده، لیکن امو حالتای PTSD را که سپری کرده در نزد مریض ممکن که تا چندین سالها دیده شود.
روانشناسان میگویند که اعتیاد یک بیماری روانی است. از همین رو استفاده از مواد مخدر بیشتر از سایر اعضای بدن انسان دماغ و روان وی را آسیب میزند. جرأت و توان فیزیکی انسان را تضعیف میکند و وی را وحشت زده میسازد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان دراما از این قرار است که جمیل با جستجوی یک سند مهم در خانه آن را پیدا می کند و هنگام بیرون شدن از خانه با خانمش روبرو می شود و خانمش با وی درگیر می شود. این که این سند مهم چیست و خانمش چرا با وی بر سر آن درگیر می شود، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمی فهمم کجا شد. اینه پیداش کدام، بس کار جور شد. بخیر
عمر دکر، چی گفت؟ چی را می پولی؟
قواله زمین را می پولیدم، اینه پیداش کدام.
خدا خیر کنه، قواله را چی می کنی؟
زمین فروختم.
عمر دکه روی خدا را بی بی برات عذر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکه این شی تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت. کل زمین ها را خو فروختی، طلای من را خو فروختی، یه خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک راب و چاره را نشان بتیانه.
طلا را خو بابا نفروختی که میری شفاخانه تدوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی؟ خب باز اونم توستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازم و قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان ما را. ای قواله را به صاحب زمین میبرم که پیسا بتوه.
او مردکه اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلای تا خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که نوقت میشه.
او خدایا، من ایشوی معتاده چه تو بفانم، روزم خوشی ها است، از یک سشوی پودری، از طرف دیگه این غریبی، نمی فهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا، خدایا تو بچه مجور کنی، خدایا تو می فهمی که من بدون دربارت هیچ کسی را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیس هست، حالا جامعه پیش دکتر میبردیم، حالا چه تو کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میه که پیسه پدرش خلاص شود، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید؟ جاوید بیدارکیم، جاوید
بچیم صداش نمیبراید، از بیشی مگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خوی مریض نبود، اگه پیسه تداویش میداشتیم مال مریضی شده تا زیاد میشد. به خیالم که شفیقه آمد،
خدا کنه که خلا زرمینه پیسه داده باشش. آمدی بچیم؟
آه مادر، آمدم.
چطور شد؟ خلا زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگیر خویش نماندم، هیچ فایده نکد. خدایا چطور کنم؟
ای خاله سرفینم چه قدم بی خیر است، ای تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه بغری با کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابقه ما زمین داشته، مردم هم برای ما قرض بیداد، حالا خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سرفین خانسای ما است، در غریبی خوب قشابندام به درد کس نمیخوره.
جاوید؟ جاوید؟ مادر، اگه جاوید چی شده؟
جاوید بچیم، اوی مادرت بمره، چشمات واز که جاوید، جاوید بچیم، چشمات واز که بچیم،
قلبشم صدا ندارم، این عبدشم صد شده.
اوی، اوی خدایا، ای خمار، خدایا، تباز شدم، برباد شدم، بچه گلم، چطور مره تر آمدی جاوید بچیم، چشمات واز که گل مادر، چشمات واز که بچیم، خدایا تو پرسان مره. خدایا ما گم کو خدایا ای بته بچه
مالا جان بخیری بخیری
بدلم غمشم نباشه
شنونده های عزیز متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزگارتان خوش.
کاروان زر برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.